ساعت 19 در تهران خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران پنجم تیر ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو همکارم فرهنگ قوی می‌دارستید.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به آلمان سفر کرده روز دوشنبه در برلین از کشورهای اروپایی خواست با استفاده از نفوذ خود تنش بین کشورهای خلیج فارس را از بین ببرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف خواستار ایجاد یک مجمع امنیتی منطقه‌ای برای گفتگو درباره تنش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. آقای ظریف در نشست سالانه شورای روابط خارجی اروپا در برلین گفت که اتحادی اروپا از قابلیت ها و ارزش های لازم برای کمک به مناقشه های منطقه‌ای خلیج فارس برخوردار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه در تماس تلفنی با امیر قطر قطع رابطه عربستان و سعودی و متحدانش با این کشور را غیر قابل قبول خواند. عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین سه هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از گروه های اسلامگرا و ایران نامیدند قطع کردند. در اروپا ترزا می نخست وزیر بریتانیا با جلب حمایت حزب دموکراتیک ایرلند شمالی که یک حزب محافظه‌کار تندروست در قدرت باقی می‌ماند. خانم می یعنی حزب محافظه‌کار در انتخابات اخیر در بریتانیا اکثریت پارلمان را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس توافق ترزا می و آرلین فاستر رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی، دولت بریتانیا متعهد شده که به مدت 2 سال بودجه ایرلند شمالی را به میزان 1 میلیارد پوند افزایش دهد. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی هم تعهد کرده که در ازای آن در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف است از حزب خانم می حمایت کند. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی طرفدار در واقع یک پارچگی بریتانیا و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. در خبر دیگر 265 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که توسط ژرار دوپره نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران آزاد تهیه شده آمده که امضا کنندگان به شدت نگران تعداد بالای اعدام ها در ایران هستند. به گفته این نمایندگان در 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی 3000 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از کاهش آمار اعدام در ایران نسبت به سال گذشته خبر داده، اما ایران پس از چین در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام در آن رخ می‌دهد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اینکه زنان نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند یا به عنوان قاضی انتخاب شوند انتقاد کردند. در این نامه آمده که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست و مخالفان از شرکت در انتخابات منع می شوند و شورای نگهبان که اعضای آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده اند بیشتر کاندیداها را رد صلاحیت می کنند. خانم آزاد،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. نماز عید فطر و ادامه مجادله کلامی رهبر با رئیس جمهور ایران.
حتی خود آقای خامنه‌ای هم در انتقاد از حملاتی که به روحانی شده گفت که باعث میشه مدعیان پوچندیش طلبکار بشن.
مجموعه رسانه پولیتیکو میگوید کاخ سفید در فشار است تا تغییر حکومت در تهران را هدف سیاستش قرار دهد.
و اگر منظور روش‌های مسالمت‌آمیز، روش‌های در چارچوب روش‌های مشروع و قانونی باشه، خب این همین انتخابات خواهد شد.
اسرائیل گفته نگران تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه است.
فکر میکردن که با جنگ داخل سوریه که حزب‌الله درش دخیل هست، نیروهای حزب‌الله تحلیل میرن و اون امکانات نظامی و دفاعی اینها در لبنان و منطقه کمتر خواهد شد.
در کنار برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید. مجلات کلامی رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور ایران در هفته های گذشته به جایی رسید که هر مناسبت و بهانه‌ای برای هر کدوم از این دو مقام ارشد فرصتی محسوب می شد برای اینکه پاسخ دیگری رو بده. اقامه نماز عید فطر و خطبه های اون یکی از این فرصت ها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران به حساب می اومد تا این کنش و واکنش تئوریک رو در خلال اون ادامه بده. از آرش حسنی بشنویم.
در روزهایی که درگیری‌های کلامی آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی به نقطه جوش خود نزدیک می‌شد، پایان ماه رمضان و خطبه‌های نماز عید فطر که به طور سنتی رهبر جمهوری اسلامی ایران خطیب آن است، محل پیش‌بینی و ارزیابی‌های مختلف ناظران سیاسی بود. پیش از صبح دوشنبه، شماری از ناظران سیاسی ایران بر این باور بودند که رهبر جمهوری اسلامی ایران این بار و در روز عید فطر از در دلجویی با حسن روحانی در خواهد آمد. و عده‌ای برعکس بعید می‌دانستند که این کشمکش کلامی دو مسئول جمهوری اسلامی ایران در روز پایان ماه رمضان پایان گیرد و فصلی تازه آغاز شود. مراسم نماز عید فطر تهران با مداحی و شعرخوانی میثم مطیعی آغاز شد. آغاز این مراسم نه چندان امیدوار کننده برای آنها بود که از عید فطر آشتی این دو مقام جمهوری اسلامی را آرزو می‌کردند.
سستی تسلیم مبادا با ما، وحشت از حربه تحریم مبادا با ما، باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت، جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت.
خطاب مداح و شعرخوان مراسم رسمی نماز عید فطر که زنده از شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش می‌شد، یک سر طعنه و کنایه به دولت و سیاست‌هایش بود.
کی غمگسار ملت و کی اهل خدمتن، دیروز خرد کاسب تحریم بودن، امروز نیز کاسب تسلیم و ذلتن، سرمست از حقوق نجومی خیشتن، آخر چگونه در طلب حق ملتن.
با این آغاز آنها که دل در گروه سیاست‌های دولت حسن روحانی بسته بودند نگران شدند که کشمکش هفته‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی در روز عید هم ادامه یابد. اما سخنان آیت الله خامنه‌ای این گونه نبود. او در خطبه‌های نماز عید فطر حتی از تشکیل دولت دوازدهم و امیدواری‌ها برای حل مشکلات کشور سخن گفت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم آلمان، سخنرانی روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران را این گونه ارزیابی می‌کند.
آیت الله خامنه ای امروز برای آشتی کنان نیامده بود، اما به وضوح سعی کرد سطح تنش و منازعه رو کاهش بده، اوضاع رو کمی آرام بکنه. فضای سخنرانی، لحن آیت الله خامنه ای و فضای مراسم همچنان نسبت به دولت منفی بود. قبل از سخنرانی رهبری مداحی یک شعر هجو و کاملا انتقادی علیه آقای روحانی رو خوند. حتی خود آقای خامنه ای هم در انتقاد از حملاتی که به روحانی شده گفت که باعث میشه مدعی آن پوچندیش طلبکار بشند، اما در این حال لحن او به مراتب نسبت به دولت ملایم‌تر از قبل بود. او در زمینه اقدامات خودسرانه عقب نشینی کرد، حتی از فحاشی کردن نیروهای حزب الله انتقاد کرد و در نهایت به نگرانی‌های محفلی و غیر رسمی درباره تنفیذ آقای روحانی پایان داد و تاکید کرد که دولت آقای روحانی به زودی کار خودش رو شروع می‌کنه. بنابراین این روح کلی حرف‌های آیت الله خامنه‌ای آرام کردن فضای سیاسی کشور بود.
آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر روز دوشنبه اما خود را موظف دانست تا کلیدواژه آتش به اختیار را که در شب 17 خرداد ماه در جمع شماری از دانشجویان گفته بود توضیح دهد.
آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فحاشی و طلبگار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست. روح‌های انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، مراقب آرامش کشور، مراقب عدم سوء استفاده دشمنان از وضعیت کشور، مراقب حفظ قوانین.
سر دادن شعارها علیه حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول او و علی مطهری نایب رئیس مجلس در روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان به باور خیلی ها مصداق مجوزی بود که آیت الله خامنه ای به تندروها تحت عنوان آتش به اختیار داده بود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، شعار دادن علیه رئیس جمهوری در خیابان‌های تهران را تفسیر مختلف فرماندهان از آتش به اختیاری تعبیر کرده بود.
آتش این قضیه رو خواسته یا ناخواسته آقای خامنه‌ای روشن کرده. اتفاقی که افتاده مطابق اون بحث آتش به اختیار یه مقدار متفاوت است. وقتی که این حرف زده شد، سایت‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای مثل سایت تسنیم و سایت مشرق اومدن مسئله توضیح کردن و حتی خود صدا سیما که گفتن آتش به اختیار بحث فرهنگی. دوباره بعد از این واقعه که برای رئیس جمهور اتفاق افتاد، سایت مشرق و سایت تسنیم که به اطلاعات سپاه نزدیکن اومدن اقدام محکوم کردن. سوال اینه که بین فرماندهان و آتش به اختیار هم اختلاف وجود داره؟
کم نبودن تحلیلگران و ناظران سیاسی عضو شبکه‌های اجتماعی که دقایقی پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز عید فطر، شعرخوانی مداح پیش از مراسم را مصداق آتش به اختیاری خواندند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، دلیل لزوم توضیح و تفسیر آیت الله خامنه ای از منظور خود درباره آتش به اختیار را اینگونه توضیح میدهد.
در کشوری که اقدامات خشن خودسرانه جزئی از سیاست هست، این فرمان آتش به اختیار بالقوه میتونست آغاز یک هرج و مرج عظیم باشه، مثل ریختن بنزین روی آتش بود. به قدری خطرناک بود که حتی آیت الله علم الهدا امام جمعه تندروی مشهد یا آقای سعید جلیلی هم هشدار دادند که آتش به اختیار به معنای اقدامات غیرقانونی نیست. به واقع میتونم بگم برای دستگاه‌های متولی امنیت، دولت و کارشناسان این حرفای آقای خامنه‌ای حتی شوکه کننده بود. حالا به نظر میرسه که آیت الله خامنه‌ای سعی کرده ماجرا رو رفع و رجوع کنه. در واقع توضیحات او هم یک عقب نشینی بود، هم نشون داد که قرار نیست کنترل اوضاع از دست خارج بشه، قرار نیست بحران به نحو فزاینده افزایش پیدا بکنه. امروز آقای خامنه‌ای سعی کرد برعکس اون سخنرانی آتش به اختیار که بنزین روی آتش ریخت، آب رو روی آتش بریزه.
ستاد نماز جمعه تهران نیز در فاصله کوتاهی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که اشعار خوانده شده از سوی میثم مطیعی در این مراسم بدون هماهنگی این ستاد صورت گرفته است. محمد رضا عارف، نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس و رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، نیز در صفحه توییتر خود به حاشیه‌های نماز عید فطر تهران واکنش نشان داد و سپردن تریبون‌های رسمی و ارزشی را که باید به گفته او وحدت آفرین باشند به افراد وحدت شکن اوج بدسلیقگی توصیف کرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سخنان نسبتاً نرم آیت الله خامنه‌ای در قبال دولت و رئیس آن پایان یک مناقشه کلامی دامنه‌دار است یا فقط آرامشی موقتی است تا زمان تنفیذ حکم حسن روحانی و تشکیل دولت دوازدهم.
در گزارش آرش حسنی ها این بار در مورد مجادله و بحث های کلامی دامنه‌دار رهبر و رئیس جمهور ایران شنیدید که این بار در خطبه های نماز عید فطر اتفاق افتاد. اما شما در مورد این موضوع و این مجادله کلامی چه فکر میکنید؟
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، شعار دهندگان علیه رئیس جمهور منتخب مردم رو جرم مشهود خوندن و دستور شناسایی و دستگیر اونا رو دادن. جناب آقای دولت آبادی، اینا همون گروه هایی هستن که یکی دو سال پیش در سالگرد مرگ آقای خمینی در مقبره ایشون جلوی آقای خامنه ای به سید حسن خمینی توهین کردن. اینا سربازان جنگ نرم رهبرن که آتش به اختیار عمل میکنن. شما فکر نمیکنم که بتونین اینا رو دستگیر بکنین، چون خودتون میفرستینشون جلو و بعد این ادعاها رو در میارین.
آقای جعفری دولت آبادی، در مورد جرم مشهود شما به عنوان مدعی العموم چرا اقدام نکردید؟ همونجا میتونستید دستور بدید به نیرو انتظامی و ضابطین دادگستری که آقا اینا رو بگیرید. در مورد رفتن از دیوار بالا سفارت عربستان، نیرو انتظامی اونجا حضور داشت. جرم مشهوده تجاوز به سرزمین یک کشور دیگر به عنوان سفارت، فقط نظاره کردن. آقای مطهری رو مضروب کردن و بعد با وقاحت رفتن دم پاسگاه یا همون کلانتری مطالبه میکردن ایشون رو. رئیس کلانتری نشسته بود اون تو و آقای مطهری گفتن اینا رو بگیرید، گفتن باشه بعد به حسابشون میرسیم. بچه گول میزنید مگر؟
مقام معظم رهبری انتخابات رو رئیسی باخته، شما که نباختید، چرا در جبهه مخالف آقای رئیس جمهور قرار میگیرید؟ ما در سوریه، یمن، در عراق، در لبنان دنبال چه هستیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما همطور از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. به آدرس @فرداگرام در تلگرام دنبال ما بگردید. مجموعه رسانه‌ای پولیتیکو روز یکشنبه مقاله‌ای رو در وبسایتش منتشر کرد که در اون عنوان شده کاخ سفید تحت فشار تا تغییر حکومت در تهران رو هدف سیاست خودش در قبال ایران قرار بده. انطباق این هدف در روند بازبینی سیاست خارجی واشنگتن در قبال ایران موافقان و مخالفان پیگیری داره. از مهرداد میردامادی میشنویم.
در حالی که کاخ سفید در حال صورتبندی سیاست رسمی خود در قبال ایران است، مقامات ارشد ایالات متحده و همپیمانان اصلی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار آن هستند که دولت جدید گامهایی را برای سرنگونی حکومت ستیزجو وابسته به روحانیون در ایران بردارد. این بند آغازین مقاله مایکل کراولی است که در وبسایت پولیتیکو منتشر شده است. نویسنده در ادامه نظر طرفداران تغییر حکومت در ایران را آورده که از منظر آنان این تنها راه توقف رفتارهای خطرناک تهران از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تا حمایت از تروریسم است. در مقابل منتقدان نظرشان اینگونه بازتاب یافته که در ایران هنوز خاطره های مربوط به کودتای 1332 که با پشتیبانی CIA صورت گرفت زنده است و هر گونه مداخله سیاسی با واکنش شدید مردمی مواجه خواهد شد که تنها موضع تندروها را تقویت خواهد کرد. اما پرسشی که در ابتدا مطرح می شود این است که وضعیت کنونی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران چیست؟ حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است:
البته هنوز سیاست منسجمی از طرف اطرافیان آقای ترامپ، وزارت خارجش، پنتاگون نسبت به ایران تنظیم نشده و کماکان با یک رویکرد حاد همون سیاست های دوره آقای اوباما تعقیب میشه، ولی واضحه که سیاست جدید اگر تنظیم بشه مرکز توجهش تفاوت های بارزی داره. با وجود فشاری که در آمریکا برای اینکه گزینه تغییر رفتار نظام رو به گزینه تغییر نظام تبدیل کنند، هنوز به جایی نرسیده که در حقیقت اون رو به عنوان تبدیل سیاست بشه ازش نام برد.
در مقاله پولیتیکو نظر سناتور جمهوری خواه تام کاتن به عنوان کسی که نظر موافقان سیاست تغییر حکومت در ایران را نمایندگی می کند آمده است که می گوید تا زمانی که یک استبداد دینی بر سر قدرت است، آمریکا را نمی توان در امنیت دانست. آقای کاتن می گوید گروه های اقلیت بسیاری مانند عرب، ترکمن و بلوچ در ایران هستند که به گفته او اشتیاقی برای زیستن تحت لوای یک رژیم استبدادی شیعه فارسی را ندارند. نگاه فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، به نظریه پردازان قائل به تغییر حکومت در ایران این گونه است:
در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، جامعه ایرانی یکی از همبسته ترین جامعه ها و کمشکاف ترین جامعه ها در طول تاریخ معاصر بوده. ما یک جمعیت دارای هویت واحد حدود 90% داریم و این جمعیت مشکلات و مسائل داخلی خود رو داره و این مشکلات و مسائل هم خوشبختانه در طی 2 دهه اخیر بیشتر به مسیر انتخابات کانالیزه شده، در مسیر صلح‌آمیز. اگر کسانی انتظار داشته باشند که این شکاف‌های داخلی جامعه ایرانی بتونه خونین بشه و به تغییر رژیم منجر بشه، اونها باید روی عوامل بیرونی بیشتر تکیه بکنند. البته برخی از این نظریه پردازان و امیدهایی که دارن اونها تولید می‌کنند همراه با این تاکید هست که ما به روش قهرآمیز نمیخواهیم لزوما رژیم چینج رو در ایران به وجود بیاریم، به روش‌های مسالمت‌آمیز می‌خوایم کار انجام بدیم. و اگر منظور روش‌های مسالمت‌آمیز، روش‌های در چارچوب روش‌های مشروع و قانونی باشه، خب این همین انتخابات خواهد شد و یک همچین ظرفیت‌هایی در ایران در حال رشده.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی، اما امکان انتخاب رویکرد سختگیرانه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را ناظر به اهداف سیاسی دیگری نیز می‌داند.
فشار بر آقای ترامپ و اطرافیانش زیاده، تمایل خود ترامپ هم در این زمینه زیاده. شاید هدف اون این بوده که مانند یک تاجری که ریسک بزرگی رو انتخاب میکنه، فشارها رو به جایی برسونه که یک برجام دو یا مذاکره برای کنار گذاشتن موشک‌های بالستیک در ایران شروع بشه. ولی آقای ترامپ در حقیقت سیاست گذارانی داره که شخصا با جمهوری اسلامی مشکل دارن و در صدد این هستن که این هدف رو به جای ایجاد مذاکره دوم با ایران به یک جنگ پیشگیرانه با ایران تبدیل بکنن و جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر بالقوه‌ای که منافع آمریکا رو دائما تهدید میکنه در رأس هدف تغییر قرار بدن.
در مقاله پولیتیکو از قول سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مایکل انتون می‌خوانیم که مداخله در سیاست داخلی ایران در حال حاضر هدف آمریکا نبوده و در بازبینی اولیه کاخ سفید از سیاست‌ها در قبال ایران هم در زمره اهداف تعیین شده قرار ندارد. به گفته آقای انتون، تأکید صریح بر تغییر حکومت در ایران به عنوان یک خط مشی به واقع گزینه مطرح نیست. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، پیشینه تاریخی مداخله آمریکا در ایران را مانعی در این ارتباط ارزیابی می‌کند.
اگر بخوایم در بُعد تاریخی نگاه کنیم به مسئله، خب البته که این تجربه تلخ رو ایران داشته در رابطه با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و مداخله در امور داخلی ایران. من فکر نمی‌کنم که تناسب قدرت میان عوامل داخلی کشور و عوامل بین‌المللی مخالف عوامل داخلی چنان باشه که ایالات متحده آمریکا و یا متحدینش قادر به برهم زدن وضع در داخل ایران باشند، وضعیت داخلی خودشون در اون کشور رو برهم بخورد.
با این همه، حسن شریعت مداری تفاوت زمینه تجربه‌های پیشین در دوران پس از انقلاب با دوران کنونی را هم در خور اعتنا می‌بیند.
تجربیات قبلی به وضوح در این زمینه شکست خوردن، ولی زمینه این تجربیات کاملا چیز دیگری بود. نظام ایران یک نظام برآمده از انقلاب با پایه‌های اجتماعی قوی در درون ایران و نفوذ بسیار در بین مسلمانان و بسیاری از مردم دیگر جهان بود. امروز ایران از لحاظ اقتصادی در وضع بسیار بدیه، در بالاترین نقطه تقابل بین دو جناح حاکم در ایران به سر میبره، در یک انزوای فوق‌العاده‌ای در خاورمیانه است، در سوریه با مسائل زیادی رو در رو است و همچنین نظام‌هایی که در خاورمیانه مثل عربستان سعودی و دیگران اغلب به این نتیجه رسیدن که اگر میخواهند از سقوط نظامشون جلوگیری کنند باید ریسک یک رودرزویی با ایران رو بپذیرند و به این سمت دارن میرن. مختصات خیلی فرق کرده و بنابراین شاید این مختصات آقای ترامپ و اطرافیانشون رو تشویق کنه که یک بار دیگر سیاست‌هایی رو که قبلا شکست خورده بود مجددا بیازمایند.
پایان بخش مقاله پولیتیکو نقل قولی از تریتا پارسی، بنیانگذار شورای ملی ایرانی آمریکایی است که میگوید مردم ایران اساساً اصلاح نظام از درون را برگزیدند و برای تندروهای ایران دشوار است که خوشنودی خود را از موضعی که آمریکا می‌خواهد اتخاذ کند پنهان کنند.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک‌های متقابل ارتش سوریه و شورشیان که دامنش به داخل خاک اسرائیل کشیده شد، مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی هیئت دولت در این کشور نگرانی خودش را از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه آشکار کرد. از امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
اسرائیل روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی به ارتش سوریه حمله کرد، چون به گفته این کشور خمپاره‌های شلیک شده میان ارتش سوریه و شورشیان به خاک اسرائیل رسیده است. همزمان نخست وزیر اسرائیل در همین روز نارضایتی خود را از آنچه تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه توصیف کرد بر زبان آورد. بنیامین نتانیاهو افتادن خمپاره و موشک در مناطق مرزی درون اسرائیل را در نشست هفتگی هیئت دولت سنگ ریزه های جنگ سوریه نامید و گفت اسرائیل به هر حمله با نیروی نظامی واکنش نشان می دهد. مر جاودانفر، مدرس سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو، واکنش اسرائیل را به آن دسته از آتشباری‌های سوریه که دودش در خاک اسرائیل بلند شود این گونه تفسیر می‌کند.
دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که این شلیک‌هایی که شده و به خاک اسرائیل میرسه از قلمرو سوریه شلیک شده و دولت سوریه مسئول قلمرو خودش هستش. پس بنابراین دولت سوریه باید تنبیه بشه به خاطر این مسئله.
به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی این کشور دخالتی در جنگ داخلی سوریه ندارند، اما آنچه میتواند به استقلال و شهروندان اسرائیل آسیب بزند با دقت زیر نظر خواهد بود. همزمان به نظر کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، تشدید تنش مرزی میان اسرائیل و سوریه ناشی از افتادن سوریه در ورطه است که برای نخست وزیر اسرائیل قابل پیش بینی نبوده است.
سناریوی ایدئال برای اسرائیل در این چند سال اخیر این بود که این جنگ تداوم داشته باشه و پیروزی قاطعی نصیب طرفین این درگیری نشه، ولی با مداخله روسیه و حضور ایران که از قبل بود و نیروهای حزب الله در این یک سال اخیر حداقل وضعیت یکم تغییر کرده و اسرائیل بسیار نگران این هست که از متن این جنگ داخل سوریه اگر طرف سوری و ایرانی و حزب الله پیروز بیان بیرون، عمق استراتژیکی که برای ایران ایجاد خواهد شد تهدید جدی برای اسرائیل خواهد بود و اونو احتمالاً میخوان که با اقدامات پیشگیرانه هم این رو مختل بکنن و هم احتمالاً اقدامات تحریک‌آمیزی انجام بدن که درگیر رخ بده و موقع امریکا به یاری اونها بیاد و بتونن که به این نیروها به لحاظ نظامی در سوریه ضربه بزنن.
بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه همزمان با هشدارگویی و ابراز نگرانی از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه گفت اسرائیل از نزدیک ارسال تسلیحات نظامی برای حزب الله لبنان را زیر نظر دارد. مر جاودانفر میگوید گفته های نخست وزیر اسرائیل بازتاب دو نگرانی جداگانه این کشور است.
یکی اینکه دولت ایران و همپیمانانش در عراق و سوریه دارن یک جاده‌ای رو به وجود میارن، جاده زمینی که بتونن انتقال مهمات و سرباز بکنن از ایران تا خود سوریه از طریق زمین، و این میتونه خیلی قدرت ایران رو در برابر اسرائیل افزایش بده، چون دولت ایران سپاه پاسداران دیگه فقط وابسته به فرودگاه دمشق نخواهد بود. یه نگرانی دیگه هم در اصل وجود داره که اگر آمریکا و روسیه بر سر سوریه به توافق برسن، شاید نیروهای سپاه پاسداران و همپیمانانشون از کشورهای مثل عراق در سوریه مستقر بشن و سوریه رو تبدیل به یک جبهه جدید علیه اسرائیل بکنن، و این باعث نگرانی در اسرائیل شده، چون در حال حاضر سپاه پاسداران یک جبهه در لبنان داره به رهبری حزب الله علیه اسرائیل، و دولت اسرائیل میخواد که یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل در سوریه تأسیس بشه.
پنجشنبه گذشته حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در یک سخنرانی هشدار داد در صورت درگرفتن جنگ میان اسرائیل با لبنان، سوریه یا غزه، ده‌ها و چه بسا صدها هزار نفر از عراق، یمن، ایران، افغانستان و پاکستان وارد کارزار خواهند شد. به نظر کامران متین، این هشدار پایه در واقعیاتی دارد که خلاف پیشبینی اسرائیل است.
همین منعکس کننده این دغدغه مشخص اسرائیل و آقای نتانیاهو هست. یعنی اینها فکر میکردن که با جنگ داخل سوریه که حزب الله درش دخیل هست، نیروهای حزب الله تحلیل میرن و اون امکانات نظامی و دفاعی اینها در لبنان و منطقه کمتر خواهد شد، ولی برعکس این جنگ هر چقدر که پیشرفت هم نیروهای حزب الله رو آبدیده‌تر کرد، هم امکانات لوجستیک مشخص جدیدی رو ایجاد کرد، این کریدور زمینی که ناظران معتقدن از ایران به از طریق عراق و سوریه به مدیترانه میرسه یواش یواش داره شکل میگیره و اون سناریو داره درست برعکس میشه. و از اون طرف خب دولت آقای ترامپ و رهبران جدید عربستان موضع خیلی تهاجمی تری علیه ایران دارن. مجموعه اینها فکر میکنم که اسرائیل رو به طرفی هول میده که بخوان به نوعی یک جنگ پیشگیرانه علیه حزب الله انجام بدن، به دلیل اینکه فکر میکنن حزب الله در شرایط ضعیف تری هست لحاظ نظامی. به این دلیل هم فکر میکنم آقای نصرالله رهبر حزب الله در این روزها گفته که ما میتونیم نیروهای خیلی زیادی رو از جاهای مختلف منطقه بیاریم. در واقع ایشون میگن که اگر محاسبات شما بر این مبناست که ما نیروهامون تحلیل رفته، این محاسبه غلطی است و ما میتونیم کماکان مقابله بکنیم با اسرائیل.
بنیامین نتانیاهو ماه گذشته هم پس از سفر به مسکو گفته بود اسرائیل متمرکز است بر جلوگیری از ارسال سلاح‌های پیشرفته از ایران برای حزب الله لبنان و پیشگیری از حمله ایران به اسرائیل از طریق سوریه. نخست وزیر اسرائیل همچنین قبلا در آبان ماه در دیدار با همتای روس دیمیتری مدودیوف مقابله با گسترش نفوذ ایران در سوریه را مد نظر قرار داده بود. هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروزور سوریه را با موشک‌های بالستیک هدف گرفت. اقدامی به گفته این نیرو در واکنش به حملات ماه گذشته گروه خلافت اسلامی داعش به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی. سپاه این حمله را همچنین هشداری دانست به آنچه حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تروریست‌های تکفیری توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو هم در واکنش به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد اسرائیل را تهدید نکند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید. اما در تازه ترین خبر، دیوان عالی آمریکا بخشی از فرمان اضطراری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در ارتباط با محدودیت‌های سفر اتباع 6 کشور مسلمان به ایالات متحده تایید کرد. دادگاه عالی آمریکا از جمله با توقف 120 روزه که تمام درخواست‌های پناهندگی موافقت کرده. این دادگاه در حکمی که یک پیروزی برای آقای ترامپ به شما میره گفته از حدود 4 ماه دیگه روند حقوقی بررسی قانون ممنوعیت سفر رو آغاز میکنه. اگر همراه ما باشید در بخش بعدی جزئیات دقیق‌تر و تحلیل این تحول رو به اطلاع شما میرسونیم. با ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. ترزا می نخست وزیر بریتانیا با جلب حمایت حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در قدرت میماند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در خطبه های نماز عید فطر در تهران گفته است آتش به اختیار به معنی فحاشی و بیقانونی و به گفته او طلبکار کردن مدعیان و مدیون کردن جریان انقلابی نیست. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد روز یکشنبه یک تیم به گفته او تروریستی که دارای انبار سلاح و مهمات زیادی بوده منهدم شده است. 10 کارگر در آتش سوزی انبار گوگرد در پالایشگاه اصفهان مصدوم شدند. دادستان مشهد میگوید برای برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی شرایطی وجود دارد که اگر مراعات شود مجوز صادر می شود، ولی به گفته او برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل نظر علما و مجاورت با حرم امام هشتم شیعیان سازگاری ندارد. وبسایت کلمه گزارش داده اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و از معلمان زندانی به مرخصی آمده است. 265 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با امیر قطر معاصره این کشور را از سوی عربستان سعودی و متحدانش غیر قابل قبول خواند. و دیوان عالی آمریکا بخشی از فرمان اضطراری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در ارتباط با محدودیت‌های سفر اتباع 6 کشور مسلمان به ایالات متحده تایید کرد. مجلی شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 26 ماه میلادی ژوئن 5 تیر ماه از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان نامگذاری شده. سازمان ملل در بیانیه‌ای به مناسبت این روز اشاره کرده که استفاده از شکنجه در انواع مختلف آن همچنان در تمام قاره‌های جهان ادامه داره و منازعات داخلی و خارجی کشورهای مختلف باعث افزایش موارد قربانیان استفاده از شکنجه شده. در این زمینه بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی حقوق و فعال حقوق بشر گفتگو کرده.
در کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات‌های بدنی در ماده یکش تعریف شکنجه شده و اون هر گونه اذیت، آزار و فشاری است که از نظر جسمی یا روحی بر انسان وارد بیاد. خب با اینکه بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل هم به این کنوانسیون پیوستند، ولی میدونید که بعد از 11 سپتامبر و به خصوص بعد از حمله و اشغال عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا، یک نظریه جدیدی یا میشه گفت یک توجیه جدیدی رو به عنوان شکنجه‌های نرم به عرصه بین‌المللی عرضه کردند، مبنی بر اینکه برای دفاع از امنیت مردم یا برای مبارزه با تروریسم بعضی فشارها مجازه. و متاسفانه در زمان ریاست جمهوری جورج بوش میدونید که چند تصویب‌نامه به این صورت صادر شد که البته بعداً به خصوص بعد از روی کار آمدن دولت اوباما دادگاه فدرال آمریکا این تصویب‌نامه‌ها را لغو کرد. ولی میتونم بگم که اون خوشبینی که دنیا پس از تصویب کنوانسیون شکنجه و به خصوص با اقبالی که بسیاری از دولت‌ها کشورها نسبت به این عهدنامه کرده بودند، متأسفانه اون خوشبینی زائل شد و به خاطر همین هستش که سازمان ملل یک مبارزه جدیدی را شروع کرده برای اینکه بگوید که چه شکنجه چه عواقب فردی، چه از نظر جسمی، چه از نظر روحی، چه از نظر اجتماعی، یعنی تجویز خشونت به لحاظ فرهنگی و اجتماعی میتونه در جامعه وجود بیاره.
سازمان ملل در بیانیه‌ای که امسال صادر کرده گفته که نگرانی دولت‌ها درباره امنیت ملی و کنترل مرزهاشون منجر به افزایش موارد مختلفی از بدرفتاری و رفتار تحقیرآمیز شده. چرا این موارد افزایش یافته و چطور هم به عنوان مواردی از شکنجه در نظر گرفته شده؟
شکنجه در معنای جدید کلمه به مفهوم ماده یک کنوانسیون شکنجه هر نوع فشار، بیخوابی دادن به زندانی یه نوع شکنجه، تهدید یه نوع شکنجه است. در معرض اذیت و آزار یا تهدید قرار دادن افراد خانواده‌اش، اینا تمام شکنجه است. مثلا در ارتباط با مسئله بستن مرزها، با هجومی که هزاران نفر به خصوص در ارتباط با جنگی که تمام منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه رو گرفته به کشورهای اروپایی آوردن، می‌بینید در بسیاری از کشورهای اروپا شرقی نه فقط مرزها رو بستند، بلکه نسبت به مردمی که از گرسنگی یا از جنگ فرار می‌کردند محدودیت‌های به وجود آوردند و اونها بدرفتاری کردند، در بسیاری از مواقع اونها رو گرسنگی دادند، تشنگی دادند. تمام اینها میاد زیر عنوان و مفهوم شکنجه. و اینجاست که متاسفانه گفتم فقط به بهانه مبارزه با تروریسم یا تأمین امنیت مردم یا در حال به قول خودشون جلوگیری از هجوم مهاجرها یا پناهندهها، اعمالی رو به مرور کاملا حالت عادی بهش دادن.
آقای لایجی، وضعیت رو در ایران چطور میبینید؟ در مجموع به نظرتون بهبودی در مبارزه با شکنجه در ایران دیده میشه؟
نه به هیچ وجه. در ایران درست باید بگیم که ایران یکی از معدود در این کشورهایی است که اولا این کنوانسیون رو نپذیرفته. در مجلس ششم یک قانونی برای الحاق به این کنوانسیون تصویب شد و بعد در شورای نگهبان این قانون رو مخالف موازین شرعی دونستند. چرا؟ به لحاظ اینکه اندوی که در تعریف شکنجه خدمتتون گفتم، مجازات های بدنی هم شکنجه است. در جامعه ای که در نظامی که مجازات های بسیار مهم و در حال غیر انسانی مثل دست بریدن، مثل قطع اعضای بدن، به در حال اون چیزی که به عنوان قصاص عضو هست، دیدین این اواخر حتی کور کردن، خب در کشوری که این نوع مجازات ها هنوز وجود داره و قانونیه، چطور می شود گفتش که برای مبارزه با شکنجه آیا اقدام صورت میگیره یا نه؟ می دونیم که طی همین سالهای گذشته، سالهای اخیر، یک در حال کسی بود که در ارتباط با فعالیت های در حال انترنتیش دستگیر شد به نام ستار بهشتی، میدونید که بر اثر بدرفتاری و شکنجه مرد. یا ماجرای کهریزک که هنوز آمران اصلی کهریزک و از جمله سعید مرتضوی به مجازات نرسیده. نه، متاسفانه در ایران تا زمانی که اولا این قانون لغو نشده، مجازات های بدنی لغو نشده، و تا زمانی که یک نظارت واقعی از طرف قوه قضاییه
بر روی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مأمورین امنیتی انتظامی نباشه، داستان شکنجه هم در ایران همچنان نه فقط ادامه خواهد داشت، بلکه هیچ نوع محدودیتی هم برای اعمال اون وجود نخواهد داشت.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان مربوط به شکنجه که روز پنجم تیر ماه هست، بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی گفتگو می‌کرد، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با گذشت حدود 20 روز از آغاز مناقشه قطر با عربستان و متحدانش، وزارت خارجه آمریکا گفته دوحه در حال بررسی دقیق خواسته های این کشور هاست. قطر هم پیشتر اعلام کرده بود اگرچه خواسته های همسایگانش رو نامعقول میدونه، اما اونها رو بررسی میکنه و پاسخ خواهد داد. در همین حال روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به برلین سفر کرده، از اروپا خواست تا از نفوذ خود برای پیشبرد گفتگو بین قطر و همسایه‌های خودش بهره بجویه. از هانا کاویانی میشنویم.
خواسته های 13 موردی که از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین مطرح شده، شامل بستن تلویزیون الجزیره، کاهش همکاری با ایران، خروج نیروهای ارتش ترکیه از خاک قطر، پایان تماس با گروه‌های مانند اخوان المسلمین و تن دادن به بررسی ماهیانه خارجی درباره روند پیشرفت در قطر می‌شود. به قطر، کشوری کوچک در خلیج فارس که تنها مرز خاکیش با عربستان سعودی است، 10 روز فرصت داده شده تا به این خواسته ها تن دهد تا شرایط عادی شود، یا اینکه منتظر عواقب رعایت نکردن این موارد باشد. حال وزارت خارجه آمریکا میگوید قطر در حال بررسی دقیق این خواسته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده برای قطر پذیرفتن برخی از این خواسته ها سخت خواهد بود، اما در برخی حوزه ها امکان گفتگو وجود دارد که راه را برای یافتن یک راه حل می گشاید. مهرزاد برجردی، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، یکی از این حوزه ها را کاهش روابط با ایران می داند.
به نظر میاد با در نظر گرفتن شناختی که از کابینه آقای ترامپ وجود داره، احتمالاً اون نکات مثبتی که مد نظرشون بود همون کم کردن رابطه قطر با ایران هست یا مسئله بیرون راندن سران حماس هست. البته انتظار من این است که دولت قطر این رو قبول نخواهد کرد. به هر حال این التیماتومی که داده شده خواست اکثریت یا سقف انتظارات عربستان و امارات هست و قابل قبول نیست به شکل فعلیش. بنابراین قطر با رد اون، امریکا رو مجبور خواهد کرد که سعی بکنه نقش فعالتری در روند مذاکرات پیش بگیره.
در حالی آقای بروجردی معتقد است که کاهش روابط دوحه با تهران میتواند از نگاه آمریکا امری شدنی باشد، که روز یکشنبه حسن روحانی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفتگو کرده و بنابر گزارش خبرگزاری‌ها در این باره آقای روحانی گفته است ایران معتقد است اگر اختلافی میان کشورهای منطقه باشد، فشار، تهدید و یا تحریم راه درستی برای حل آن اختلافات نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر تعمیق روابط با قطر تاکید کرده است. دیگر کشوری که در هفته‌های اخیر به شدت حامی قطر بوده، ترکیه است. این حمایت نه تنها در قالب فرستادن مواد غذایی و در عرصه اقتصادی بوده، بلکه شامل ورود تعدادی از نیروهای ارتش ترکیه به خاک قطر نیز می‌شود. این نیروها در پی تصویب توافق میان دو کشور برای ساخت پایگاه نظامی ترکیه در قطر به آن کشور رفتند. حضور این نظامیان حال برای کشورهای همسایه قطر تهدیدآمیز جلوه کرده است، در حالی که رهبر ترکیه میگوید پیشنهاد ساخت پایگاه نظامی را پیشتر به عربستان سعودی داده بود اما پاسخی دریافت نکرد. حال دیگر درخواست کشورهای عربی منطقه از قطر خروج افراد ارتش ترکیه است. ترکیه حتی روابط مناسبی از لحاظ دفاعی نظامی با عربستان سعودی دارد، اما به گفته قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی در قبرس، ریاض از برخی سیاست‌های آنکارا ناراضی است.
عربستان به دلیل اینکه ترکیه در ائتلاف عربی علیه یمن شرکت نکرد، در پشت پرده بارها از ترکیه انتقاد کرده است. از سوی به دلیل اینکه قطر برای عربستان از دید این اینکه میتونه توازن قوا رو در خلیج فارس میان کشورهای عربی خلیج فارس البته برهم بزنه و یا تعادل نظامی رو مختل بکنه، از قرابت ترکیه با قطر در عقد تفاهمنامه دفاعی مشترک دل خوشی نداره. از این رو درخواست کرده که ترکیه پایگاهش رو ببنده، که ترکیه هم طبیعتاً با توجه به احساس نیازی که در رقابت منطقه نیاز به تأسیس چنین پایگاهی در منطقه داره، فکر نکنم که حاضر به تعطیلی پایگاهش بشه و یا قطر ترکیه رو مجبور به تعطیلی پایگاهش بکنه.
یکی دیگر از درخواستایی که 4 کشور عربی از دوحه مطرح کردند درباره شبکه پربیننده الجزیره است. در کنار بخشی به زبان انگلیسی، شبکه خبری عرب زبان الجزیره نقشی فعال در دهه اخیر خاورمیانه ایفا کرده و از جمله در زمان بروز خیزش‌های جهان عرب حدود 7 سال پیش این شبکه در خط مقدم پوشش این رخدادها بود. حال در فهرست 13 موردی درخواست‌ها از دوحه، 4 کشور خواستار توقف فعالیت الجزیره شدند. سعید برزین، کارشناس امور رسانه‌ای در لندن، با بیان اینکه تجربه شبکه الجزیره در خاورمیانه کم سابقه است، معتقد است شاید راهی برای نزدیک شدن به خواسته های 4 کشور از قطر در این زمینه وجود داشته باشد.
عربستان شبکه الجزیره رو یک ابزار خطرناک و عریان برای حمایت از گروه‌های اسلامی مخالف عربستان و به خصوص اخوان المسلمین میدونه و نگران این مسئله هست و راه حل ساده‌ای هم به نظر نمیرسه، یعنی بعیده که سیاست طرفین نسبت به اخوان المسلمین تغییر بکنه و یا قطر حاضر باشه الجزیره رو کاملا تعطیل بکنه. ولی اگر الجزیره یک مقدار سیاستش رو نسبت به مسئله اخوان المسلمین تغییر بده، یه مقدار فیلتر رو پایین بکشه، شاید یک نوع راه حلی باشه.
با وجود چنین خواسته‌ها و مواضعی، وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون در بیانیه روز یکشنبه خود گفته است قدم بعدی مفید می تواند این باشد که کشورها دور هم بنشینند و گفتگو کنند، چرا که به گفته آقای تیلرسون آمریکا معتقد است متحدان و شرکایش وقتی قوی هستند که در کنار هم برای یک هدف که همانا توقف تروریسم و مبارزه با افراط‌گرایی است تلاش کنند.
گزارش هانا کافیانی رو شنیدید. شمار پناهجویان آفریقایی که از سواحل لیبی و از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند رو به افزایشه. بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی، تعداد این پناهجویان تا نیمه سال جاری میلادی 28% بیش از زمان مشابه سال پیش بوده. از طرفی سازمان جهانی مهاجران و پناهندگان تخمین میزنه در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون پناهجو از شمال آفریقا در شرایط سختی در لیبی در انتظار ورود به اروپا هستند. از شهرام میریام بشنویم.
به دنبال بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان و راه آبی ترکیه یونان در سال گذشته، پیشبینی می شد که راه ورود پناهجویان آفریقایی از لیبی به اروپا رونق بیشتری گیرد. بر پایه تازه‌ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل، از اول سال جاری میلادی تا 4 روز پیش نزدیک به 72,000 پناهجو به ویژه از شمال آفریقا سر از ایتالیا اولین منزلگاه اروپایی خود درآورده که این تعداد 28% بیش از زمان مشابه سال گذشته است. در سال پیش در مجموع 181,000 پناهجو از آفریقا از مسیر آبی لیبی ایتالیا وارد اروپا شده بودند. این راه آبی که از آن به عنوان خطرناکترین مسیر ورود پناهجویان به اروپا یاد می شود، طی نزدیک به 6 ماه گذشته جان 2,100 مرد و زن و کودک را گرفته. آمار دیگری میگوید از 3 سال و اندی پیش تا کنون نزدیک به 15,000 پناهجو از آفریقا در مسیر آبی لیبی ایتالیا غرق شدند. برای جلوگیری از تلفات انسانی و ورود پناهجویان از مسیر دریای مدیترانه، وزیر خارجه اتریش سباستیان کورتز از اتحادیه اروپا خواسته است این مسیر آبی را هم ببندد. او همچنین پیشنهاد کرده پناهجویانی که از این راه قصد ورود به کشورهای اروپایی را دارند، دستگیر و به همان ساحلی بازگردانده شوند که از آنجا وارد اروپا شدند. در همین حال سازمان جهانی مهاجران و پناهندگان با ارائه آماری از نزدیک به 1 میلیون پناهجوی آفریقایی خبر داده که در حال حاضر در لیبی در انتظار ورود به اروپا روز شماری می کنند. این پناهجویان به گفته رئیس کمک‌های اضطراری این سازمان علاوه بر شرایط سخت زندگی از این بیم دارند که به دست قاچاقچیان انسان اسیر و به عنوان برده در لیبی فروخته شوند. پناهجویان زن و مرد آفریقایی در این بازار به گفته این مقام به ترتیب بهای 2 و 1000 یورو به فروش می رسند. از طرفی گرد مولر وزیر امور توسعه و کمک‌های آبادانی آلمان به اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته اگر از گرمای حاکم بر قاره آفریقا 2 درجه کاسته نشود میلیون‌ها پناهجو سر از اروپا در می‌آورند. نگرانی در این باره به حدی در اروپا بالا گرفته که مسئله پناهجویان آفریقایی هم از جمله مواردی است که در دستور کار همایش سران کشورهای گروه G20 در 16 و 17 تیر ماه جاری در شهر هامبورگ قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این گزارش در مورد پناهجویان آفریقایی آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اگر همچنان همراه ما هستید و میتونید با ما بمونید، میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، برنامه هفتگی ادبی فرهنگی ما، و درباره نمایشگاه کتاب در برلین بشنوید. با مهداد قاسمفر همراه باشید. ممنونیم از شما که تا این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو دنبال کردید. شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در حالی که باورهایی چون شعر مخاطب ندارد و دنیا به شاعران نیاز طرفداران جدی برای خود دارد، برلین یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان سالانه فستیوالی برگزار می‌کند که به کلی ناقض این دست نظریات است. فستیوالی که از بیش از 35 زبان 1500 شرکت کننده از ده‌ها کشور دنیا را گرد می‌آورد تا یک هفته ای را شعر بخوانند، شعر بشنوند و درباره شعر حرف بزنند. 18مین دورهش روز جمعه به پایان رسید. فستیوالی که امسال تم اصلیش اروپا بود و در کنار آن برنامه‌های جنبی و جذاب متعدد دیگر. علی عبداللهی، شاعر و مترجم آثار آلمانی به فارسی، به دلیل همکاریش با بخشی از این فستیوال از سالها پیش بارها در این جشنواره شعر حاضر بوده. برای آگاهی اهل کتاب و ادبیات از آنچه که در این جشنواره کمیاب به نسبت سایر هنرها می‌گذرد، از او که امسال نیز از تهران به این فستیوال آمده دعوت کردم مهمان این هفته من باشد. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. موضوع همطور که در مقدمه این برنامه هم گفتم فستیوال شعر برلین هست. قبل از هر چیز به ما بگو برای شنوندگان این برنامه که اصلا این فستیوال شعر برلین از کی بنیانگذاری شده و در دوره چندمش هست و در واقع چه هدفی؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که این وقت در اختیارم گذاشتین. فستیوال شعر برلین 18 سال الان برگزار میشه. امسال 18مین سالش بود که هر سال ویژه یک زبان و یک فرهنگ یا یک حوزه زبانی هست و به اضافه شاعران آلمانی که هر دوره به طور متفاوت دعوت میشن.
این فستیوال آیا تا به حال درباره ایران هم برنامه‌ای برگزار کرده؟
به طور تخصصی نه، متاسفانه، به خاطر اینکه باید یک نهادهایی در ایران هم باشن که بخشی از کارو بگیرن یا حمایت از شاعرها مثل ترجمه کارشون یا معرفی و به هر حال بخشی از کارو بگیرن. چون این نهادها در ایران تاکنون نبوده، از این جهت در مورد شعر ایران به طور تخصصی توی فستیوال شعر برلین برنامه نذاشتن.
دقیقاً منظورت از این نهادها چه جور نهادهایی است؟
منظورم نهادهایی هستن که در مورد شعر کار میکنن که مستقل هستن یا بعضن خصوصی هستن یا حتی شرکت‌های تجاری یا هر جایی که به هر حال علاقمند از شعر حمایت کنه و از شاعران حمایت کنه و اگر ارشادم باشه به هر حال از نظر تئوری هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. منتها نباید در مفهوم یا در به اصطلاح نوع برگزاریش نظر خاصی داشته باشه، چون اونا میزبان هستن. معمولا این نهادها در کشورهای دیگه مثل اسپانیا در بنیاد سروانتس هست، در پرتغال بنیاد پسوا هست، و در جاهای دیگه که اینا فقط مثلا از شاعرها حمایت میکنن، دیگه برشون مهم نیست که کدوم شاعر بیاد کی نیاد.
خب ما با تجربه این که در ایران هیچ بنیادی با این مشخصاتی که گفتی در ایران نداریم که حامی شعر باشه، شاید مثلا تنها میشه گفت کانون نویسندگان ایران هست که اگر فعال میبود میتونست چون این وظیفه رو به عهده بگیره برای ارتباط با چنین نهادهای مستقل شعری و ادبی در کشورهای دیگر.
بله میتونه از نظر معنوی کانون که بسیار فعال هم هست در خیلی از زمینا باشه، ولی چون اینجا یک مقدار کمک مالی هم مورد نظر هست، بخشی از هزینه رو باید به هر حال، چون اینا ترجمه میشه شعرها، بعد چاپ میشه کتابش رو، بعد مثلا حالا یه بخشی از هزینه های شاعرها و ترجمه کارشون رو باید متقبل بشه. از این جهت کانون اصلا نه میتونه نه موضوعیت داره برای این کار، چون به هر حال کانون یک نهاد صنفی غیر انتفاعیه که درآمدی نداره که اینجوری مثلا وارد کار بشه. هستن در ایران نهادهای در مورد مثلا سینما و چیزهای دیگه یا حتی تئاتر شاید، ولی در مورد شعر کم هستن، نمیگم نیستن ولی کم هستن. خانه شاعران هست ولی به هر حال اونا هم باز یه مشکلات خاصی شاید خودشون داشته باشن.
چقدر متایب‌آمیز این موضوع که ایران بیشتر به عنوان سرزمین شعر به صورت تاریخی شناخته شده است.
ماجرا همینه.
حالا از این موضوع که بگذریم نگاهی کنیم به خود همین فستیوال. این فستیوال یه مقدار در مورد جزئیاتش بگو. کشورهایی که انتخاب میشن گفتی ایران رو تا به حال نداشتن در این 18 دوره‌ای که برگزار شده.
ایران بله، ایران و حوزه زبان فارسی رو نداشتن. گاهی وقتا تک شاعری ممکن در طول سال دعوت کردن که مال همین مؤسسه است که فستیوال برگزار میکنه، ولی به طور مشخص در فستیوال نداشتن. این شاعرها مثلا این موضوعات انتخاب میشن، یه حوزه زبانی و یک منطقه انتخاب میشه و بعد در طول سال کلا برنامه ریزی میکنن، شاعران رو انتخاب میکنن، یه سری شاعران از متخصصان که خودشون دارن و از کسایی که اون زبان میدونن مترجما لیست میگیرن، نمونه شعر میگیرن، زندگی نامه میگیرن، بعد یه چند تا انتخاب میکنن، بعد کارشون میدن ترجمه میشه و این یه پروسه طولانی هست که اگر یه طرفش هیچ که نباشه عملا امکان پذیر نیست. برای همین تا حالا برای ایران اتفاق نیفتاده.
به معیار اینها برای انتخاب زبان میهمان، در واقع زبانی که میزبانش میشن و میهمان ویژه این برنامه هست، معمولا چی هست؟ آیا اشتهار به تولید شعر و ادبیات در این کشورها یا خیر در این 18 دوره کشورهای متنوعی رو دعوت کردند؟
نه همیشه اینجوری نیست. بعضی موقع اتفاقا کشورهایی که مقفول موندن، مثلا حوزه زبان باسکی، نمیدونم ادبیات ایسلند، ادبیات آمریکای لاتین، یا مثلا ادبیات آفریقا، یا مثلا شاعرای نسل 20، یا مثلا شاعرای چین، بعضی حوزه‌های خیلی بزرگ زبانی و بعضی برعکس حوزه‌های کاملا کوچک زبانی که برای بالا بردن فهم مخاطب آلمانی از اون نوع زبان‌ها، از ادبیات اون نوع زبان‌ها، خوندن اون نوع زبان‌ها خالی از لطف نیست و یه مقدار بهشون کمک میکنه که جهان رو بیشتر از طریق اون شعرها بشناسن. مثلا در جنب همین برنامه مثلا شعر کردی آلمانی بود که شاعرای از کشورهای مختلف اومده بودن که به زبان کردی شعر میگفتن. در مورد زبان فارسی بارها پیشنهاد دادن ولی چون اسپانسری نیست پیدا نشده تا حالا، این مسئله همچنان اجرا نشده.
خب تا اونجایی که من میدونم علی تو بارها در این فستیوال شرکت کردید.
من فکر کنم حداقل 6-7 دوره شو بودم و چون این فستیوال همزمان میشه با جلسه پارتنرها یا طرفهای خارجی خانه شعر برلین که سایت lyriclang.org هم زمینه‌اش هست، چون من برای این سایت از سال 2003-2004 کار میکنم و شعرهای ایرانی رو اونجا معرفی میکنم، ترجمه میکنم و شعرهای آلمانی رو به فارسی، هر سال اینا یه نشست داره همزمان با همین فستیوال بین‌المللی که دعوت میکنن که اون سایت دعوت میشن هم فستیوال ببینن هم برنامه خودشون اجرا کنن، در واقع با یه تیزو نشون بزنن.
خب میخوام حالا از این سوال به اینجا برسم که در این دیدار رویاروی شاعران در چنین فستیوالی از زبانهای مختلف یا میهمانان مختلفی که میان در برلین، چه تأثیری میگذاره بر نوع نگاه تو به عنوان یک شاعر یا به عنوان مترجم؟ میخوام به یک تصویر کلی برسم از این که چنین فستیوالهای تأثیرشون بر میهمانانشون چی هست، چه تأثیری میگذاره واقعا؟
اولین تأثیری که میذاره آدم تصور واقعی داره شعر معاصر دنیا، تصور واقعی پیدا میکنه، یا مثلا دچار توهم نمیشه که آقا ما بالاترین شعر دنیا هستیم، یا دچار خودکم بینی نمیشه که آقا ما هیچی نیستیم تو دنیا. مثلا من دریک والکوت، محمود درویش، چند شاعر بزرگ عرب، اسپانیولی مثلا کلارا خانس، فرلینگتی و شاعران بیت رو من در همین جشنواره دیدم و باهاشون در جنب نمایشگاه صحبت کردم و برای من آموزنده بوده، ازش یاد گرفتم، شعراشون رو از نزدیک شنیدم و این برای من خیلی خیلی در پیگیری جریان شعر مدرن دنیا خیلی مفید بوده.
برنامه جنبی این فستیوال شعر برلین چی هست؟
بله، برنامه اصلی همون روز اول که روزی هست که جلسه از کشورهای مختلف تقریبا 35 زبان مختلف تشکیل میشه، وقتی اون تموم میشه اون جلسه شعر شروع میشه، تمام کسایی که در جشنواره دعوت شدن، چه شاعر چه اونایی که شعر دارن چه شعر نمیخونن، اونجا حضور پیدا میکنن و همه شعر میخونن، کتاب شعراشون به همراه بلیتی که به حاضران فروخته میشه داده میشه و اونا هر کسی به زبان اصلی خودش شعر رو میخونه و بعد از فرداش دیگه برنامه ها تخصصی میشه در همزمان در آکادمی هنرها توی برلین، همزمان در سالن های مختلف برنامه های مختلف با حضور شاعران مختلف هست که دیگه اونجا مثلا حوزه زبان انگلیسی، حوزه زبان مثلا کردی، شاعرایی که اومدن هر کدوم که اومدن براشون برنامه جدا جدا هم میذارن که با خواننده ها صحبت بکنن و بحث بکنن و همه اینها در واقع در کنار این جشنواره است. مثلا شعر کودکان، شعر و موسیقی، شعر و رسانه‌های جدید، اینترنت، همه این بحث‌ها در همون کنار جنب جشنواره در طول اون یه هفته مطرح میشه و در موردش برنامه میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ادبیات آلمانی بود، درباره 18th دوره فستیوال شعر برلین. سپاس که با من مرتاد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.